خب، خود گفتگو یک ماهیتی داره که باعث یادگیری و کشف معنا خواهد شد. به همین خاطر ما وقتی که در این حلقه کندوکاو بر پرسش و گفتگو تاکید می کنیم، دنبال اینیم که اون مفهوم سازیه، اون استدلاله، اون تفکر و تأمله روش تاکید بشه و اون محوریت بودن حافظه رو ما تا حدودی نفی کنیم. یعنی نه اینکه ما از حافظه استفاده نکنیم، در صورت حافظه فعال لازمه برای طبعا استدلال، ولی اینکه ما کاملا تاکیدمون بر حافظه ورزی باشه، اینو میبریم به سمتی که کودکان بتونن تفکر کنن،
تحلیل کنن، در واقع
آفرین تحلیل کنن و متخلق بشن حتی به اخلاق. چون ما در این حلقه های کندو کاف، ما اون جنبه اخلاقی حلقه کندو کاف رو هم مد نظر قرار داریم، چون در هر صورت اون بحث خداجویی و اون ظرفیت‌های تعالی‌گرانه کودکان هم اهمیت داره. ما در تعلیم و تربیت اسلامی معتقدیم که تربیت جنبه سلبی و ایجابی داره. ما در هر صورت یک سری رذائل و فضائل داریم و ما در این حلقه کند و کاف قطعا بر فضائل تأکید میکنیم و میخواییم اون ظرفیت های تعالی گرایانه ای که در کودکان هست و اون امور فطری رو ما بتونیم کاملا شکوفا کنیم.
بریم در اتاق کندوکاو رو بکوبیم. به به، مهمونای اتاق کندوکاوم رسیدن. سلام سلام، خوش اومدین. نمیدونین من چقدر از دیدن شما در کنار هم که منتظر یه داستان و یه اتفاق جدید هستید خوشحال میشم. داستانی که امشب میخوام براتون بگم اسمش هست بزرگ مثل یک دکمه. آخه مگه دکمه بزرگه؟ بریم ببینیم چی یه دکمه کوچیکو میتونه بزرگ کنه. خب بریم سراغ داستان. داستان در مورد یک دکمه سیاه پلاستیکیه که قاعدتاً باید روی یه لباس دوخته شده باشه. خب همینطورم بود تا اینکه یه روز از لباس دو تا بچه که داشتن با هم شوخی میکردن کنده شد و افتاد زمین. هیچ کس هم متوجه نشد. دکمه خیلی ناراحت شد. با خودش گفت من به چه دردی میخورم؟ کاش دست کم عینک بودم یا کلید خونه یا حتی یه لنگه جوراب. اینجوری اگر گم میشدم همه نگرانم میشدن، دنبالم میگشتن. ولی من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکیم. و آهی کشید و خودشو به گوشه‌ای رسوند و رفت و آمد مردم رو نگاه کرد. توی اون مدتی که دکمه از لباس جدا شده بود و گوشه خیابون افتاده بود، اتفاقای عجیب زیادی براش افتاد. اتفاقای شیرین و تلخ. مثلا یه روز یه سگ اونو پیدا کرد و تصمیم گرفت که باهاش بازی کنه و تا ساعتها هی دکمه رو میچرخوند، از گوشهی به گوشه دیگه پرتش میکرد. دکمه کلی خسته شده بود ولی بازی کردن با آقا سگه خیلی هم خوب بود. یا یه روز دیگه دو تا مورچه اونو پیدا کردن و سر اینکه کی زودتر دکمه رو دیده و صاحبش کی میشه کلی با هم جر و بحث کردن و هی این مورچه دکمه رو کشید، هی اون مورچه دکمه رو کشید و دکمه بیچاره حسابی بدن درد گرفته بود. یه روز دکمه یه کتاب داستان پیدا کرد و شروع کرد به خوندن. قصه در مورد پادشاهی بود که لباسای زیبا می پوشید و همه همیشه با تعجب نگاش می کردن. دکمه با خودش گفت کاش دکمه لباس یه پادشاه بودم و توی یه قصر بزرگ برای همیشه خوشبخت و شاد زندگی می کردم. مطمئنم اون وقت خیلی خوشحال می شدم. ولی من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکیم که کلی آرزوهای عجیب و غریب داره. دکمه دلش می‌خواست روی لباس یه دریا نورد بره تا بتونه با کشتی‌های بزرگ دور دنیا رو بگرده. ولی انگار سرنوشتش چیز دیگه‌ای بود. دکمه به خودش گفت من فقط یه دکمه سیاه پلاستیکی کوچولوام. توی مدتی که از لباس پسر بچه جدا شده بود گاهی بد می آورد. مثلا یه بار یه پرنده اونو پیدا کرد و با خودش به آسمون برد. اولش خیلی خوشحال شد که داره پرواز می کنه و همه چیزو از بالا می بینه. ولی همون موقع از دهن پرنده افتاد و با شدت به زمین خورد. خیلی دردش گرفت ولی خدا رو شکر چیزیش نشد. چند روز بعد یه خانم که خیاط بود اونو پیدا کرد و از زمین برداشت. خانم خیاط اونو به خیاطیش برد و گذاشتش توی کشوی دکمه ها. دکمه روزها همونجا توی خیاطی موند و توی اون روزها هی با خودش فکر میکرد من واقعا به چه دردی میخورم؟ من که یه دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم. توی خیاطی هر دکمه به کاری می اومد و روی یه لباسی جا خوش می کرد و با یکی از خریدارها به خونه ای می رفت. ولی دکمه ما همش با خودش فکر می کرد من که دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم. تا اینکه یکی از روزهای سرد زمستونی خیاط اونو از توی کشوی دکمه ها در آورد و به یک پسر بچه داد. پسر بچه دکمه رو توی جیبش گذاشت. جیب پسر بچه مثل زندان بود. تاریک و تنگ بود و جایی برای تکون خوردن نداشت. دکمه مثل قهرمانهایی که اسیر میشن گیر افتاده بود و داشت با خودش فکر میکرد که من به زودی از این زندان فرار میکنم و فرمانده میدان جنگ میشم تا با دشمنا بجنگم. همه دکمه های سیاه پلاستیکی منتظرن تا من اونها رو فرماندهی کنم و از دست ظلم و ستم نجاتشون بدم و به یک دکمه مهم تبدیل بشم. ولی اینا فقط توی رویا و خیال بود و دکمه با ناراحتی با خودش گفت ولی من که یه دکمه سیاه پلاستیکی بیشتر نیستم، کاری از دستم بر نمیاد. دکمه در همین فکرها بود که ناگهان پسرک اونو از جیبش بیرون آورد. نور دور و برش اونقدر زیاد بود که چشماشو بست. دکمه لرزید چون در همون لحظه پشتش یخ کرد. دکمه آروم آروم چشماشو که از ترس بسته بود باز کرد. بچه ها با صورتهای خندان به دکمه زل زده بودن. یعنی دکمه لباس پادشاه شده بود یا قهرمان دکمه های سیاه پلاستیکی؟ هیچ کدوم. دکمه هنوزم یه دکمه سیاه پلاستیکی بود. ولی با یه مسئولیت مهم و بزرگ. بزرگ و مهم قد یه دکمه. دکمه روی صورت یه آدم برفی نشسته بود که بچه ها خیلی دوستش داشتن و تبدیل شده بود به چشمای اون آدم برفی که میخواست باهاش دنیا رو ببینه. بله، قصه ما به سر رسید. کلاغه به خونش نرسید. رفتیم بالا دوغ بود، اومدیم پایین ماست بود. قصه ما در مورد خیلیا راست بود. امیدوارم بعد از این داستان شما برید و کتاب رو بخرید تا هم نقاشی‌ها و تصویرهای قشنگش رو ببینید و هم کل داستان رو کامل بخونید. میدونید که لذتی که توی خوندن کتاب و تصویرسازی شما توی ذهنتون از اون داستان هست قابل توصیف نیست. این کتاب از کارهای انتشارات پرتغاله و آقای مسعود ملکیاری این داستان زیبا رو نوشتن. دلم میخواست تو سبت ها به خوابم و دراز درست نگاه کنم، طلاق خواب من دلش میخواد نسیم بیاد، طلاق خواب من نسیم و دوست داره، دلم میخواد حریقه به طلاق رو نگاه کنم.
خب قصه رو شنیدیم، همراه شدیم با این دکمه سیاه، ولی پیش از این که بریم به اتاق کندوکاو و نظر بچه ها رو بدونیم، از آقای دکتر محمودی هم میخوام سوال کنم به طور کلی جناب آقای دکتر که تأثیر قصه و اصلا انتخاب نوع قصه و داستانی که در هر سن و شرایطی برای بچه هامون میخواییم روایت کنیم چیست؟
بله، خب داستان و قصه و انتخاب اون یک سری اصول داره، یعنی ما به صورت اتفاقی نمیتونیم داستان و قصه رو برای کودکان در نظر بگیریم و برای اونها اون قصه رو بخونیم و بگیم که ازش میتونن پند بگیرن. در هر صورت در حلقه کندوکاو پشت انتخاب این داستان و قصه ها یک تفکرات و اندیشه هایی هست که تسهیلگر از اون فکر پشت قصه خبر داره. ما در قصه قطعا دنبال اینیم که یک مفهومی که این مفهوم میتونه اخلاقی، اجتماعی در هر حوزه‌ای باشه یا حتی از رؤوس درسی خود مقاطع باشه که ما میتونیم یک قصه رو انتخاب کنیم در راستای همون مفهوم و اونو بدیم خود تسهیلگر یا خود کودکان به نوبت اون قصه رو بخونن و در موردش صحبت کنن.
بریم به حلقه کندوکاومون، جایی که نغمه زمانی تسهیلگرمون اونجاست و بچه ها ببینیم راجع به این قصه چی فکر کردن و چه نظری دارن. وقتی که گوش میکنید لطفاً حتماً به سوالهایی که تسهیلگرمون از بچه ها میکنه توجه کنید.
سلام، نغمه زمانی هستم، تسهیلگر. امروزم همراه یارتا، آویسا، مهرگان و آرش هستیم از اتاق کندوکاو و میخوایم بر اساس داستان بزرگ قد یک دکمه مهارت‌های تفکر و گفتگو رو تمرین کنیم. سلام بچه.
سلام.
داستان شنیدین؟
بله.
کامل متوجه شدین همونجور؟
بله.
بریم یکم راجب داستان با هم دیگه صحبت کنیم. به هم بگین اول که وقتی داستان داشت پخش میشد، یعنی وقتی که داشتیم داستانو میشنیدیم به چی فکر میکردین؟ چه چیزی تو ذهنتون بود؟ بگو یارتا.
من داشتم همون اول که داستان پخش شد اسم داستانو گفت، داشتم فکر میکردم یه دکمه چه کارایی میداری؟ دکمه اگه نبود ما لباسمون رو نمیتونستیم بپوشیم، بر همین دکمه مسئولیت خیلی بزرگی داره.
منم باهاشون موافقم.
آها، تو هم داشتی به همین فکر میکردی؟ بله. تو به چی فکر میکردی مهرگان؟
من به این فکر کردم که واقعا یه دکمه به این کوچیکی واقعا چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. روی هر لباسی یه دکمه لازمه، چه واسه زیبایی چه واسه حالا بستنش.
تو چی آویسا؟
من وقتی که داشتم داستانو میشنیدم به این فکر میکردم که اصلا چرا دکمه اینقدر به خودش انرژی منفی میداد؟ باید بیشتر به خودش امید میداد، امیدوار میبود، چون به نظر من هر آدم ممکنه توی زندگیش شکست ها و موفقیت هایی داشته باشه، اتفاق های بد یا اتفاق های خوبی توی زندگیش داشته باشه و این دکمه میتونست با تلاش و کوشش و امیدواری به یه اتفاق خوب برسه، تجربه به دست بیاره.
کاملا باز موافقم.
ولی دکمه داستان ما به چی فکر میکرد؟ دلش میخواست چی بشه؟ بگو مهرگان.
دلش میخواست که بزرگترین دکمه زنده باشه، دوستش قهرمانه، کلا یه قهرمان باشه.
قهرمان بشه. بگو یارتا.
دوست داشت که یه کاربردی داشته باشه به یه دردی بخوره، در صورتی که نمیدونست وقتی که اون نباشه ما نمیتونیم شلوارمونو دکمش رو ببندیم.
آها، نمیدونست.
به نظر من دکمه میخواست که آرزوهای خیلی فراتر از چیزی که میشد داشت، این که مثلا دکمه لباس یه پادشاهی باشه که بتونه خیلی راحت زندگی بکنه، یا مثلا قهرمان همه دکمه های سیاه پلاستیکی باشه که اونا رو از مقابل ظلم و ستم نجات بده، اون چیزی که خودش گفت.
آها،
کاملا با آبیسا موافقم.
پس دلش میخواست که هم قهرمان بشه هم یه کارهای خیلی بزرگی انجام بده.
یه کارهای خیلی بزرگ. آها.
شما چی؟ شما دلتون میخواید کارهای خیلی بزرگی انجام بدین یا خیلی مهم باشین؟
بله.
چرا مثلا چه کارهایی دلت میخواد انجام بدی و چرا دلت میخواد مهم باشی؟
هر کاری که دلم میخواد تو بگم.
آره، چه کار مهمی دلت میخواد انجام بدی؟
من میخوام کار مهمی داشته باشم که توی آینده به بچه های کل دنیا که بیمارن کمک کنم.
آها، خب چرا میخوای این کار مهم رو انجام بدی؟ اگه آدم کار مهم انجام نده چی میشه مگه؟
آدم کار مهم انجام نده هم میتونه کار مهم بکنه هم میتونه نکنه، به دلهای خودش.
آها، پس اشکالی نداره اگر کارش کار مهمی انجام ندیم.
بله، من موافقم، چون آدمی که کار مهمی انجام بده با آدمی که کار مهمی انجام نداده هیچ فرقی نمی کنه. خب منتها اون آدمی که کاری مهم انجام داده بقیه ازش یاد میکنن، مثلا به خاطر کارهای خوبش ازش تشکر میکنن، ولی خب آدمی که کارهای خیلی مهم نکرده زیاد بقیه توی صحبتاشون نمیارن، اما اگه کار خوب کرده باشه ولی نه در اون حد حتما در موردش صحبت میکنن. کار رو فقط انجام بدی، چه کوچیک باشه چه بزرگ، کاره و اگه مفید باشه خیلی خوبه، چه کار خیلی کمی باشه و چه کار خیلی بزرگی باشه که فقط بعضیا میتونن انجام بدن.
پس تو هم به نظرت مهم نیست که ما کارهای خیلی بزرگ انجام بدیم یا حتما قهرمان باشیم؟
منم میخواستم همینو بگم، دوستم گفتش.
آها، نظر تو چیه مهرگان؟
راستش منم با حرف آویسا موافقم، ولی میشه حالا هر کسی که میخواد شروع به کار بکنه میتونه کاری که دلش میخواد و انتخاب کنه. من تو یادم نمیاد توی داستان دیگه هم اینو گفتم که بعد انتخابای خودمون رو دنبال کنیم، ولی واقعا رویا پردازی خوبه ولی به اندازش.
اندازش چیه؟
یعنی ببین مثلا یکی از دوستان من زیاد از حد به یه موضوعی فکر میکنه و هی دلش میخواد با این موضوع راجع به من صحبت کنه، یعنی که اعصابم خورد میشه اینجوری. فکر کنم منظورشون این بود که زیاد رویاهای بزرگیم، زیاد خواسته های خیلی بزرگی نداشته باشیم که نتونیم اونا رو انجام بدیم که به خودمون صدمه بزنیم.
یارتا هم میگه، بعد من یه سوال بپرسم. بگو یارتا.
من با حرف مهرگان یک کم موافق نیستم. ما باید آرزو داشته باشیم، نه اینکه بدون آرزو باشیم. ولی با این که آرزوهای بزرگی نداشته باشیم که به خودمون صدم بزنن موافقم.
آها، چرا باید آرزو داشته باشیم؟ اگه آرزو نداشته باشیم چی میشه مگه؟ بگو.
به چیز دلخواهی که میخوای نمیرسیم.
گفتم زیاد از حدش خوب نیست.
بله،
من با خودم با آدم رمق میده که بریم سراغ یه کاری رو ادامه بدیم، درست، ولی زیادیش خیلی بده.
بگو میخواستی چی؟
ولی باید کاری رو انتخاب کنن که مناسب خودشون باشه بتونن انجامش بدن.
منظور منم همین بود.
الان از صحبت شما من اینجوری متوجه شدم که ما باید یه آرزوهایی داشته باشیم که زیاد بزرگم نباشه.
بله.
حالا یه سوال دیگه دارم ازتون. شما آدمی رو میشناسین که کار مهمی، کار خیلی مهم انجام داده باشه؟
تنها آدمی که توی زندگیم دیدم که خیلی کارهای سخت و مهمی انجام میده پدر و مادرهای بچه ها بودن که واسه تلاش و رشدشون، واسه این که به موفقیت برسن تلاش میکنن و اونو تشویق میکنن به انجام اون کار اگه بهش علاقه داشته باشه، اونو پرورش میدن. حالا من زیاد قلق و روش پدر و مادرها رو نمیدونم، برای هر بچه متفاوته، ولی همشون خیلی خیلی برای ما زحمت کشیدن.
خب بله، منم باهاشون موافقم.
بگو یکم بیشتر توضیح بده ببینم، چون من یه سوال داشتم شاید تو توضیح
من باهاشون موافقم، چون که مادر پدر خیلی کارهای زیادی برای بچه‌هاشون انجام میدن که بچه‌هاشون رو پرورش بدن، زندگی کردن رو تو یاد بدن بهشون.
خب چرا فکر میکنی این کار کار مهمیه؟
برای پدر مادر رو مهمه.
چرا فکر میکنی کار مهمیه؟ فرقش مثلا با کار دیگه چیه؟
مادر پدر رو میدونن،
ولی من میدونم چرا مهمه.
بگو آبیسا.
به نظرم پدر و مادرها چون خودشون تجربه دارن و اتفاقات و سختی هایی توی زندگی کشیدن، نمیخوان اون اتفاق و سختی های بد برای ما اتفاق بیفته.
خب من سوالم رو یه بار دیگه بپرسم. من سوالم اینه که آیا هر آدمی هر کاری انجام بده کار مهم محسوب میشه یا نه بعضی از کارا مهم محسوب میشن بعضی از کارا مهم محسوب
نمیشن؟ به نظر من همه کارا ممکنه مهم باشه.
خب به چی بستگی داره ممکنه؟ میخوای یکم فکر کنیم و دور بزنیم دوباره برگرد. بگو یارتا.
بعضی از کارا مهم نیست، مثلا مشق نوشتن مهمه، اگه ما ازش سرپیچی کنیم برامون اتفاق بدی میفته.
آها، پس یه دلیلمون اینه که اگر کاری باعث بشه انجام ندادنش باعث بشه اتفاق بدی بیفته، اون کار کار مهمی محسوب میشه، درسته؟
بله.
آها
راست. بله منم باهاشون موافقم.
خب آرش موافقه باهاش، تو هم فکر میکنی هر کاری که باعث بشه اتفاق بدی نیفته کار مهمیه؟
بله، بعضی هاشون اتفاقات بدی میفته، اما بعض از کارهای خوبم گاهی اوقات یه اذیتای کوچولویی هم میکنم.
خیلی از اون کاری هم که با آدم ضرر میرسونه هم مفیده، مثل کار آتش نشانا امکان داره کلی براشون مكافات داشته باشه ولی یه کسی رو نجات میدن. این کار دلیل بر نیست که، کار پرخطری هست درست، ولی دلیل بر نیست که کار خوبی نیست.
من با شهدا، من با حرف مهرگان جون موافقم و میخوام دلیل این که با یارتا جون مخالفم رو بگم. من معتقدم که این که همه اگه پشتش مثلا اذیت و سختی هایی که پشتش باشه، اگه پشتش باشه ما باید اگه انجامش ندیم اونا هست پس کار مهمیه، نه به نظر من اینجوری نیست. به خاطر اینکه هم مثال مهرگان جون، همین که ممکنه بعضی از کارهایی که ما انجام میدیم مثل کتاب خوندن، خب اگه نخونیم هیچ اتفاقی برامون نمیفته، اما اگه بخونیم بهمون اطلاعات اضافه میکنه، پس کار مهمیه. میتونیم انجامش بدیم، ولی خب میتونیم هم انجامش ندیم، این بستگی به تصمیم خودمون داره. ولی به نظر من آدما باید به این فکر کنن که آیا اون کار برای من مفیده، به من سود میرسونه یا به هم ضرر میرسونه. این کارا، این فکر را باعث میشه که ما انتخابای دقیق تری تو زندگیمون داشته باشیم.
پس ملاکمون این باشه که آیا اون کار به من سود میرسونه یا نه. یارتا هم میگه
من حرفم رو اشتباه میکنم، باید آدم ها بعض وقتا راه اشتباه رو انتخاب کنن که چیز زیاد بگیرن، تصمیم گیریشون بره بالا.
آها، یعنی وقتی که میخوایم تصمیم بگیریم اشکالی نداره اگر اون کار کار مهمی نباشه، ممکنه که اشتباه باشه ولی باعث بشه ما یه چیزی یاد بگیریم، درسته؟ بچه ها یه جمع‌بندی بکنیم از صحبتی که کردیم. ما داستان بزرگ قد یک دکمه رو خوندیم، بعد در مورد شما فکرایی که به ذهنتون رسیده بود و گفتین. یکی از چیزایی که گفتین این بود که دکمه دوست داشت موجود مهمی باشه و نقشه مهمی داشته باشه. بعد اومدیم در مورد این صحبت کردیم که مهم بودن اصلا یعنی چی، اگر که ما دلمون بخواد کار مهمی انجام بدیم آیا اشکال داره یا نه، آیا حتما ما باید کار مهم انجام بدیم یا نه. یکم هم در مورد اینکه ما میتونیم آرزوهای بزرگ داشته باشیم یا نه صحبت کردیم، در مورد اراده داشتن صحبت کردیم و از مجموعه حرفا باعث شد که ما یکم بیشتر به مفهوم چیزایی که به کار میبریم فکر کنیم. حالا اگر که نکته درباره این گفتگو داشتید، چیزی به ذهنتون رسید، اینکه چه ایده جدیدی بعد از گفتگو یا از حرفای خودتون یا از حرفای دیگران به ذهنتون رسید، اینو بگید خیلی کوتاه و خدافظی کنیم.
چیزی که از این گفتگو فهمیدم، متوجه شدم که هر کاری ممکنه مهم باشه، به ما سود برسونه یا برامون ضرر داشته باشه، یا حتی نه بهمون ضرر برسونه نه بهمون سود برسونه، ولی در آینده به دردمون بخوره. من در مورد اینجور چیزا یاد گرفتم و در آخر نکته‌ای که میخوام بگم اینه که دکمه‌ای که الان چشمه آدم برفیه باید به خودش افتخار کنه که در همچین جای بزرگیه. همطور که خود داستانم گفت، چشمایی برای یه آدم برفی که میخواد دنیا رو ببینه.
آرش بگو.
خیلی از این چیزاش برام خیلی جالب بود، اما من گاهی از این گاهی اوقات صحبتهای دوستام یکم طولانی میشه، من فراموش میکنم.
مهرگان بگو.
من راست ایده ندارم، ولی واقعا به قول آویسا باید به خودش افتخار کنه.
یارتا.
من حرفی ندارم.
با کمک شما باعث شد که به معنی کلمه هایی که به کار میبریم بیشتر دقت کنم و به این فکر کنم که چقدر معنی هاشون میتونه گسترده باشه، ولی ما خیلی ممکنه گاهی راحت از کنارش بگذاریم. مرسی از همگی و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شده بود از دود ماشین، خسته شده بود از دود ماشین،
دکتر محمودی. بچه ها قصه رو گوش کردن، نظرشون هم گفتن، یه ذره ما خارج از استودیو هم دیدیم که یه تفاوتایی که بینشون وجود داره اونجا هم نمایان شده. یه کمی خب شاید یکی دوستش بیشتر حرف بزنه، یکی دیگه نوبتش کمتر میشد. اتفاقا اینطوری که خودش میتونه اتفاقا جالب باشه، نه آقای دکتر؟ یعنی این مسائلی هم که بین بچه‌ها به هر حال پیش میاد در کنار این قضیه ممکن هست که بتونه کمک کننده باشه.
بله، خب ما از طریق همین چالش‌هایی که از نظر مفهومی کودکان باهاش خورد میکنن ما به اون نتیجه تربیتی میخوایم برسیم و اون استدلال ورزی و داوری، قضاوت و تأمل رو در اونها بهبود ببخشیم. همون جوری که شنوندگان هم شنیدن، این داستان در مورد بحث امید بود، در مورد بحث دیدن تفاوت‌ها بود. یعنی اینکه ما از هر رنگ و تیره و جنسی باشیم مهم نیست، مهم اینه که خود ماهیت طرف هدفمنده در این جهان و در هر صورت هر کدوم ما در واقع میتونیم در جای خودمون ارزشمند باشیم و ما باید به این ارزش‌ها دست پیدا کنیم و همچنین ما باید تفاوت‌های دیگران رو از نظر توانایی‌ها بپذیریم که بعضیا ممکنه در اونها یه کاستی‌هایی باشه و بعضیا بهتر عمل کنن و اینو والدین هم باید بپذیرن. همون جوری که در حلقه هم شنیدید چقدر خوب کودکان با این چالش برخورد میکردن، با بحث دکمه، و چقدر خود نویسنده تونست بچه ها رو وارد این داستان کنه و کاملا کودکان با این مفاهیم درگیر بشن. مثلا خود یارتا یه جایی میگفت که خب اگه دکمه نبود نمیتونستیم لباسامونو بپوشیم. خب این که ما به یک جنبه کارکردی قضیه هم دست پیدا میکنیم، این خودش میتونه یک نتیجه تربیتی باشه و نتیجه‌ای باشه که نشون میده ما نسبت به جلسات قبل کودکان یک ارتقا پیدا کردن و کم کم به جایی میرسن مرتب مثال میزنن، خاطره میگن.
دقیقاً بله.
و خود مثلا دوستان دیگه هم در این مورد میگفتن، مثلا